أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في قاعدة تبعية الذر للخمر الطاهرة بالانقلاب وتبعية ذرف الأسير المغلي الطاهر بعد ذهاب الصلفين. وها هنا تفصيلان، أحدهما للشيخ الأنصاري والآخر لسيد الخوئي، فيما لو وقع في الظرف جسم من الخارج هل يطهر ذلك الجسم بتبعية طهارة الظرف أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل يدخل ذلك الجسم الواقع في ظرف الأسير أو الخمر، هل يدخل في قاعدة التبعية؟ وقاعدة التبعية هل تجري في الجسم أيضا مضافا إلى الظرف أم لا؟ تفصيل لشيخ الأنصاري. بينما لو كان ذلك الجسم قبل الوقوع في الظرف طاهرا أو نجسا فحكم بعدم جريان قاعدة التبعية إذا كان ذلك الجسم قبل الوقوع في الظرف متنجسا، وأما إذا كان قبل الوقوع فيه طاهرا فيطهر بقاعدة التبعية وتجري قاعدة التبعية فيه. لكن سيد الخوئي فصل هنا تفصيلا آخر. حاصل تفصيله أن ذلك الشيء المجعول في الظرف بعد ما فرض كونه طاهرا، يعني جزم بأنه لو كان نجسا لا تجري في قاعدة الطبيعية بلا كلام، ولكن في نفس الفرد، أي فرد ما إذا كان طاهرا قبل الوقوع والجهد في الظرف في هذه السورة فصل. بينما لو كان ذلك الشيء جعل للتخليل أو التخمير أو مما كان يجعل عادة في الظرف لهذا الغرض، فبينما لو لم يكن الغرض في جعله التخليل أو التخمير، يعني مما لا يكون به العلاج، لم يجعل في الظرف بغسط ذلك، وإذا لا يكون مما أولج به عادة. فإذا كان مما أولج به عادة أو جعل في الظرف لقصد العلاج فحكم بقاعدة جريان قاعدة الطبيعية وبطهارته. و اما اذا لم يجعل لأجل ذلك او لم يكن مما يعالج به عادة حكم به نجاسته و عدم جریان قاعدة طبیعی فی. و الاقوى الذي يقتضي التحقيق في المقام و تفصيل الشيخ الانصاري و يرد على سيد الخوئي اشكال و لا يمكن الالتزام بتفصيله. بيان ذلك این است که مقام دو تفصیل هست. محل کلام پس اونجایی است که یک جسم خارجی در ظرفی که درش خمر هست میخوام به سرکه تبدیل کنیم تخلیل بشه، یا اینکه اسیر عنبی باشد که میخوام این رو تبدیل به شیره کنیم. اینجا شک نیست که اگر منقلب بشه این خمر به خل اون ظرف طاهر میشد. متعقن از جریان قاعده تبعیت این هست، نص فتوا برش متفق هست. و همچنین اگر اون اسیر عنبی بعد از غلیان که نجس شد دو سلسش برد، خب اون ظرف هم به تبعش پاک میشه. کلام در این واقع شد که اگر یک جسمی که در اون ظرف گذاشته میشد، حالا یا با اون چوبی باشد یا کفگیری باشد یا ملاقهی باشد یا هر چیز دیگری همه از این آلات باشد یا غیر آلات، اصلا غیر آلات، از اجسام، از چیزهای دیگری که در ظرف گذاشته بشد برای علاج یا غیر علاج مطلقا، خب این وقتی که در این ظرف هست، اون زمانی که اسیر مغلی شد، جوش اومد، نجس شد، این نجس میشد. یا خمر در حال کونه که خمر است و نجس است، این شی نجس میشد بلا شک. آیا این هم به تبع اون انقلاب خمر و ذهاب ثلثه در اسیر پاک میشد مثل زر؟ قاعده طبیعت در این جسم هم جاریه. مرحوم شیخ انصاری اینجا تفصیل گذاشتن بین این که این شیئی که در این ظرف میگذاریم، قبل از این که در ظرف بگذاریم اگر از قبل نجس باشه، این به هیچ وجه به قاعده طبیعت پاک نمیشه. قاعده طبیعت در اینجا چرا؟ چون قاعده طبیعت مسبش و مجرایش به حسب مستفاده از نصوص مقام اونجاییست که نجاست از نفس این خمر ناشی شده باشد. نجاست این هر شی، حالا ظرف باشد، آلت باشد، جسم خارجی واقع در ظرف باشد، فرقی ندارد. این نجاستی که ناشی از این خمر شد، اینجا مسبب به قاعده طبیعت. چرا؟ چون این خمر نجس شد، به انقلاب خودش پاک میشه. طبعا آنچرا که خودش نجس کرد اونم به تبع پاک شدن خود این منشأ نجاست خودش هم چی میشه؟ آقا پاک میشه. خمر نجس بود، ظرف رو نجس کرد، آلت رو نجس کرد، اون جسم باقی در خمر رو نجس کرده. خب وقتی که خود خمر که منشأ نجاست بود منقلب شد، طاهر شد، به تبع قاعده طبیعت میگه که اونچرا که از اشیا به وسیله این خمر نجس شدن، اینا چی میشن؟ آقا طاهر میشن. اما اونی که نجاستش به خاطر خمر نبود، قبلا نجس بود، این قاعده طبیعت قاصر است از اینکه او رو بخواد تطهیر بکنه. شی متنجسی بود، انداختیم در این اسیر یا این خمر. خب حالا که اسیر سلسینش رفت یا این خمر منقل شد، پاک شد، اون شی هم پاک میشه؟ شیخ انصاری گفته نه، قاعده طبیعت اینجا جاری نیست. اما اگر چنانچه این شیی که در این ظرف افتاده، این جسم یا ما گذاشتیم، از قبل که طاهر بود، به خاطر اینکه این خمر نجس بود نجس شده، در خمر افتاده نجس شده، یا این اسیر بعد از اینکه غلیان اومد نجس میشد دیگه، این شی درش واقع شده نجس شده به خاطر این اسیر، در اینجا اگر اون خمر منقلب بشد، این اسیر ذهاب ثلثین بشد، به تبع طهارت این خمر و این اسیر، اون شیء جسم واقع در این هم چی میشه؟ آقا پاک میشه. پس قاعده طبیعت اینجا امونی که مسبوق به نجاست باشد جاری نیست. عبارت شیخ انصاری رو من اینجا میخونم خدمت شما. بفرمایید.
این شیئی که نجس بشه اگر تو خمر نجس شده باشه، تو خمر بندازیم اینم باز پاک نمیشه؟ یا از خمر که افتاده درش بیاریم اما مثلا دوباره بندازیم توش؟
این الان داخل در فرض نیست. فرض کلام این است که یک شیئی رو از خارج توش کردیم، گذاشتیم تو این. خب حالا این شیء از قبل اگه نجس باشه،
نجاست خمری،
بله، به نجاست خمری باز ممکن است که گفته ایشون داخل در قاعده طبیعت بشه، ولی متعقل از کلام شیخ انصاری اونجاییست که شیء از قبل خودش مستقلا نجس باشه، نه اینکه نجاستش از این گرفته باشه. بله اون رو هم حالا ما قبلا هم گفتیم، ایشون بعدا هم میگیم که اون رو گفتن داخل در قاعده طبیعت میشن، بردارن دوباره بذارن چون نجاستش از خمر گرفته و عادتاً هم مثل این آلات رو که میگیرن خب همیشه اینجوری نیست که توش باشد که خب میذارم میارم بیرون هم میذارن باز دوباره میبرن تو و به تبع اون قاعده طبیعت اینجا جاری هست. اینجا نه، اینجا ممکن است کسی بگه که مثل از قبیل همون میشد که نجاستش رو از خود خم کسب کرده، اما حرف ایشون که داره تفسیر میده قد یقینی تفسیر شیخ انصاری اون چیزی که واقعا از خم خودش نجس بوده باشد از قبل. بله اونجاست، عبارتش الان میخونم ببینید، عبارتش این است که والحاصل انما یقع فی الاسیره اما طاهرون و اما نجسون. خب ظاهرش که اما نجسون مقصود نجاست مستقل هست. فا این کان طاهرن فلا یقدهو تنجسهو بالاسیر. ببین اگر خودش طاهر باشه تنجسش به وسیله اسیر وارد نمی کند، یعنی در این که بخواد بعد انقلاب خمر یا بعد از ذهاب سلسلین اسیر به تبع طاهر بشد این جسم، قدهی در این طهارت ناشی از طبیعت وارد نمی کند. این به اصطلاح نجاستش به خاطر اسیر قد وارد نمی کند، یعنی تنجسش اگر از نای اسیر باشد مانع جریان قاعده طبیعت نیست، مانع تطهیرش به واسطه طبیعت چی آقا؟ نیست. نجاست او اگر از خود اسیر باشد مانع نیست. این عبارتش معلومه که اونجای شما هم شامل میشن، چون اونجا هم بالاخره نجاستش از نایه چی بود آقا؟ اسیر بوده دیگه، اونجایی که بیرون میارد دوباره میذارد بالاخره نجاستش از چی بود اونجا؟ اسیر بوده دیگه، خاطر اینکه با اسیر ملاقات کرد نجس شد دیگه. اینجا هم دارد که فلا یقدح تنجسه بالاسیر، توجه فرمودید؟ بله بله این دیگه به قاعده مناسبت و حکم موضوع مشخص و معلوم و مقطوع هست که این نجاست خارجی حساب میشد. این که اسیر میگد همین اسیر رو میگد، اون اسیر دیگه جسم خارجی دیگر هست، به این مربوط نمیشد. نه اونجا خارج، اونجا مثل نجاست خارجی میموند. بله حالا بعد از این است که ایشون میگرد اگر قبل از این که این شیء خارجی رو در این بذارید نجس بود به اصطلاح اینجا قاعده طبیعت جاری نمیشد، اما اگر طاهر بود به خاطر نجاست این اسیر اگر نجس شد، این نجاستی که ناشی از این اسیر شد این لایقته و امکان جامدن علال مشهور لایقته. و قد تقدم انل محقق القومی فی عجبت مسائلهی نسبه الى ظاهر الاصحاب، که اگر به اصطلاح جسم خارجی رو در این شیء بذارن اینم به اصطلاح به طبیعت طاهر میشن اجلس نباشن. بعد استطهر الاجماع من عبارت الشهید، ایشون از عبارت الشهید استدار اجماع کرده که قاعده طبیعت در جسم خارجی هم جاری هست. و یدل علیه الروایت المتقدمه المحکیه عن السرائر، روایت سرائر هم میگه دلالت بر این معنا دارد، فل اسیر موضوع فل ما الله فی ما الله المعتدده و عدم تعرض لذاله که فی روایات الاسیر مع عموم البلوا و وجود بعض اجسام غالبا فل اسیر، با اینکه اتفاق مقامی هم دلیل هست. پس مجموعشون سه تا دلیل شده، یکی اجماع شد که مرزای قومی از شهید نقل کرده و اصحاب اتفاق کردن، دلیل دوم چی شده؟ دلیل دوم روایت سرائر شده که میایم بحثش میکنیم که به نظر ما روایت سرائر دلالت بر مطلوب ایشون ندارد. دلیل سوم چی هست؟ دلیل سوم این اطلاق مقامی است که حضرت فرمود که ظرف پاک میشه، حضرت فرمود که این اسیر طاهر هست، به ذهاب سلسین این خمرم به تخمیر طاهر میشه استفاده بکنید، قطعا باید اون ظرف هم طاهر بوده باشد و الا نجاست اون ظرف به این اسیر دوباره چیکار میکنه؟ سرایت میکنه. معلومه که حضرت مطلقا فرمود این طاهره، با اینکه در معرض ملاقات اون ظرف هست، در معرض ملاقات اون آلت هست، و یا اینکه عادتا اجسامی هم از خارج بهش برای علاج میریزن هست درش، با اینکه تفصیل نداده حضرت، با اینکه غالبا اسیر و یا خم که تخلیل میشد یا اسیر که ذهاب سلسل میشد اجسام خارجی درش برای علاج میریزن، عادتی در کلام سوالین هم اومده، در روایات فراوان فرض شده که برای علاج میریزن، یا مطلقا ممکنه که چیزایی هم درش باشد. حضرت مطلقا فرمود که استفاده بکنی از این اطلاقش معلوم شد که اون ظرف اون اجسام خارجی اونها هم چی میشن؟ آقا پاک میشن. این رو ایشون اطلاق مقامی قبلان هم تقریبش گذشت، فلذا گفته که المعتدده و عدم تعرض لذالک. امام متعرض ظرف و آلت و اجسام واقعه در این اسیر و خم نشد، مطلقا گفت که این خم طاهر میشد به انقلاب، به نحو مطلق فرمود. و عدم تعرض لذالک فی روایات الاسیر مع عموم البلوا و وجود بعض الاجسام غالبا فی الاسیر. این دلیل سوم اطلاق مقامی است، ما قبولش داریم، تصدیق میکنیم، فرمایش متینی هست. و همچنین ظاهر اصحاب اونجا اجماع در بین نیست، البته به خاطر اینکه خودش اعتراف کرده به اینکه خودش اول گفته علل مشهور، بعد گفته که میرزای قومی از شهید نقل اجماع کرده. خب این اجماع دیگه فایده نداره، فقط خود شما اعتراف دارید که این مشهوره، معلوم مخالف در مقام هست. فقط این وسط دلیل ما میموند همون اطلاق چی آقا؟ مقامی. حالا روایت سرائر رو که ایشون استدلال کرده، این روایت سرائر میخونیم ببینیم آیا دلالت داره یا خیر. روایت سرائر رو در آخر سرائر ابن ادریس نقل کرده، نقلن هم کتاب مسائل الرجال نقل کرده این روایت رو، عن ابوالحسن علی ابن محمد علیه السلام. سند اجدارا خدشه نداره، به خاطر اینکه این کتاب از کتاب های معروفه در نزد خود ابن ادریس بود، از خود کتاب نقل میکنه، کتابش بلا واسطه نقل میکنه از امام هادی علیه السلام، فلذا در سندش حالا ما حرفی نداریم، ما در دلالت شده میخوایم بگیم دلالت تامه یا خیر. ان ابوالحسن علی ابن محمد، یعنی پدر امام حسن عسکری، ابوالحسن کنیه امام هادی علیه السلام بوده، اینجا مقصود امام هادی علیه السلام هست. علی ابن محمد یعنی علی ابن محمد بن الجواد که امام هادی علیه السلام هست. ان محمد ابن علی ابن عیسی کتب الیه، در این روایت اومده که محمد ابن علی ابن عیسی نامه ای نوشته به امام هادی علیه السلام. در این نامه متنش اینه: عندنا طبیخ یجعل فیه الحسرم. حسرم همین غوره، ما در فارس میگیم غوره، عرب بهش میگه آقا حسرم. اول العنب مادام حامزن، این تعریفی است که مجمع البحرین از لفظ حسرم دارد، یعنی همون غوره. یجعل فیه الحسرم و ربما یجعل فیه الاسیر من الانب، و چه بسا هم که شیره انگور رو میریزن، بعضی هم غوره میریزن. و انما هو اللحم یطبخ به، یک گوشت سفت و سختی سالا گوشت شکار، گوشت چی هست که فقط با این اسیر، اسیر انبی یا با غوره مثلا این پخته میشه، خب میریزن توش که بفزه اون گوشت. و قد ربیه، این رو کی میگه؟ محمد ابن علی ابن عیسی در این نامه خطاب به امام هادی علیه السلام داره مینویسه. فقط ربیه، این کلام ایشونه، خطاب به امام هادی علیه السلام. فقط ربیه عنهم، یعنی عنهم مقصود حالا یا از اهل عامه هست که زمیر غایب رو تعبیر کرده، یا مقصود از آباء طاهرین امام هادی علیه السلام هست، یا از فقها هست، از فقها رو بیه. فل اسیر انهو اذا جعل علی النار، روایت شده که وقتی که اسیر بر آتش قرار داده شود، مقصود کناری از غلیان هست، ذکر سبب به اراده مسبب. اذا جعل علی النار لم یشرب، یعنی یحرم شربو، همین که غلیان پیدا بکنه اسیر، گفتن که حرامه شربش، حتی یذهب ثلثاهو و یبقا ثلثه بود. خب این اسیر الان میریزن تو این، اینم به جوش میاد. و ان الذي يجعل في القدر من الاسير بتلك المنزله، خب اسیری هم که در این دیگ میریزن که برای خورش که این گوش بپزه، اینم اسیر دیگه، خب این جوش میاد. و تکلیف ما چی هست الان؟ و قد اجتنبوا اكله، اصحاب ما اجتناب کردن از اکل چنین گوشتی رو، چون اون اسیر غلیان اومد دیگه. الا ان نستعذن مولانا فی ذلک، تا اینکه ما بیایم خدمت آقا از مولا سوال بکنیم حکم این رو. فکتب علیه السلام لا بأس بذلک، هیچ اشکالی نداره. خب این روایت رو شیخ انصاری استدلال کرده برای اینکه خب اینجا اسیری هست، در دیگ قرار داده شده، درش گوشت هست، گوشت هم چه خارجی دیگه. بله حضرت فرمود که مانعی نداریم گوشت بخورید. پس معلوم میشه که این شیء خارجی در اسیر گذاشته بشه این طاهره، اشکال نداره. ما عرض کردیم نه، این روایت دلالتش تام نیست، بلکه اصلا به مقام مربوط نیست. این روایت اونجاییست که این اسیر به مقدار کمی هست که وقتی که در این دیگ قرار داده میشد، گذاشته میشد، مستهلک میشد دیگه، حالت اسیری رو از دست چی آقا؟ میده. شما فرض کنید که به اندازه یک استکان، دو استکان اسیر عنبی در یک دیگ آب و گوشت بریزید، برای اینکه این گوشتش چی بشه آقا؟ این آقا میخواد شیره ببزه یا میخواد که آب گوشت درست بکنند؟ محل کلام این بود که میخواد آب گوشت درست بکنند دیگه، برای اینکه گوشت بپزه این شیره رو ریخته، پس غرض اصلی پختن اون گوشت بوده، آب گوشت میخواست درست بکنه. روایت اینو میخواد بگه. خب یه دو تا استکان یا یه لیوان اسیر ریخته توش که این بپزه، بلازه اول فرض هسرم کرده عنب بریزه، یعنی غوره، مثل اینکه ما غوره میکنیم تو خورش، غوره بریزه یا اسیر عنبی. این اسیر عنبی به مقداریست عادتا به مناسبت حکم موضوع، یکی از قرائن هست که الان به این روایت چی میده آقا؟ این قرینه مناسبت حکم موضوع خیلی کارساز است در به اصطلاح استظهار از روایات.
اگه خود انگور رو میریخ مثلا پنشور نه انگور
این آقا نمیخواد که مثلا فرض کنید که شیره ببزه با این انگور، توجه فرمودی؟ میخواد شیره ببزه بعد توی شکم گوش بریزه، اینجوری که نمیخواد، میخواد آب گوش درست بکنه توی شکم چیکار بکنه آقا؟ شیره بریزه که اون بپزه. خب پس بنابراین مناسبت حکم موضوع ما چی میگه؟ میگه این شیره به اندازه کمی است که وقتی که تو این دیگ بره چی میشه آقا؟ مستهلک میشه دیگه. اصلا دیگه اسیر عنبی چی آقا؟ نیست.
ممکنه فصل برداشت انگور بوده، گفته که خالی چرا بجوشه، ما یه جوشی هم بودیم از این نتیجه
بگیم. نه این خلاف ظاهره دیگه، یه از این حرفاییست که خلاف ظاهره، چون دارد میگه که بله و ان الذي يجعل بعد این عبارتش اینه اندنا طبیخون، طبیخون یعنی یک چیزی که ما میخوام طبخش کنیم، پس اصل بر طبخ شیئه، یعنی شیء اون مطبوخون، ما میخوام این رو بپزیم، پس غرض اصلی صاحب چیه؟ این است که میخواد یه چیزی رو بپزن، یه گوشتی رو بپزن.
بعد از
نه ظاهر اسیر همون است که قبل از ذهابه، خود اسیر دیگه فی نفسه دیگه، بعد از ذهاب نیست.
اونم اسیر میگم بعد از
اجازه نه، مقصود همینه. راوی سوال کرده که به جوشه معلومه قبل از ذهاب بوده دیگه، این سوال راوی نه، سوالایی که مختلف میکنه این چیزا. بله راوی خود سوال کرده که این وقتی که به جوشه نجس میشه دیگه، فرضش در جایی است که ذهاب سلطه نشده بود دیگه، خب معلومه دیگه، روشنه واضحه این مطلب. طبیخون یجعل فی الاسرن، توجه فرمودی؟ و روب ما یجعل فیه یعنی در اون طبیخ الاسیر من الانب و انما هو اللحمون یطبخو به. خب این عبارت خیلی روشنه واضحه که میخواد یک چیزی رو بپزن، گوشتی رو، بله این گوشت نمیپزه مگر اینکه یکم اسیر توش آقا بریزن. عادتا اینجا اسیر به اندازه ایست که مستهلک میشه دیگه، اصلا اسیر عنبی مغلی نیست. و الا اگر اسیر به اون اندازه ای بود که گوشت کم بود که غلبه نداشت بر اسیر، اسیر واقعا زیاد بود که صدق اسیر مغلی میکرد، معلومه که این به مجرد غلیان این اسیر چی میشه آقا؟ نجس میشه. خب رابی که هنوز فرض ذهاب سلسه این نکرده، امام فرمود پاکه، این خلاف ضرورت پیش میاد، خلاف اجماع پیش میاد، چون ظاهرش این است که کلام حضرت هم این اسیر رو که بریزید غلیان هم بخورد این گوشت و اسیر همه پاکه. خب این خلاف ضرورت نیست؟ خلاف ضرورت دیگه، واضحه دیگه. من چون فرض نه امام فرض ذهاب سلسه این کرده و نه راوی فرض ذهاب سلسه این کرده،
استدلال که
باز
پاک شدن
نمیشه
که شما فرض
کنید
این شراب
استحاله بله این استحاله میشه که عنوان اسیر رو عوض میکنه، چون که این که اسیر بود، اول که اسیر که خود اسیر که نجس نیست که، توجه فرمودید؟ بله، از الاسیر و اذا غلا ینجس، توجه فرمودید؟ قبل از غلیان اسیر پاکه یا نجسه؟
پاکه.
خب تا انداختی تو این دیگ آنم قبل از غلیان مستهلک شد دیگه، الاسیر و اذا غلا دیگه چی آقا؟ نمیشه. امام که فرمود علیه السلام لا بأس، از این باب گفته که دختر که اسیر رو ریختی مستهلک میشه دیگه، اسیر رضا غلا اصلا چی آقا؟ نشده. به خاطر این حضرت فرمود لا بأسه، نه به خاطر این که اگه اسیر باشد، و چون امام که فرض ذهاب سلسل نکرد که، اسیر اگه بود بعد از غلیان حتی همی با ذهاب سلسل چی آقا؟ بشه. خب اون خلاف اون ظاهر مناسبت حکم موضوع میشد که اندنا طبیخون، ما یک چیزی رو بخوایم بپزیم توش اصیل میزیم. اگر دقت کنیم اگر اون باشه دیگه میشه شیره.
همون گفته روایت هم دارم که چون گوره دیخته تور شده، حالا میخواد شیره بریزه که دوباره مزهش رو معتدل کنیم.
خب این حرفا رو نزنیم،
خود وقت روایت نه. مصرم درشه حالا میخواد
نه 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 اندنا طبیخون یوج الوفیل اسرم و روبه ما یوج الافی الاسیر، یعنی گاهی نه این خلاف دیگه معلومه، یعنی گاهی اون طبیخ رو میریزن، گاهی غوره میریزن، گاهی هم روبه ما، یعنی این گاهی غوره میزنن، گاهی به جای غوره چی میریزن آقا؟ اون اسیر میریزن. معنای این عبارت اینه، روشنه. خب کلام شیخ انصاری در مقام تفصیلش رو ما فقط به خاطر اون اطلاق مقامی میپذیریم، این روایتی رو که شون استشهاد کرده درست نیست. اما تفسیر آخوی چه دلیلی دارد؟ عبارت آخوی در این ذیل آوردیم، تفسیرشون که بیان کردم. تفسیر آخوی چی شد؟ این شد که اگر اون شیئی که در اون اسیر میریزید یا در اون خر میریزید اگر برای علاج باشد، برای اینکه خب میخوان خمر درست بکنن، یک شیئی میریزن که اون شیء خمر بشه، اون معذرت میخوام اون خم تبدیل به خل بشه، توجه فرمودید؟ یا اینکه در شیرم گاهی چیزی میریزن، غرض این است که در روایت هم فرض شده، ایشون میگه اگر چیزی باشه که به غرض علاج بریزن که مثلا میخوان از این خم خل درست بکنن، یه چیزی توش بریزن، توجه فرمودید؟ به این میگن علاج. حالا یا اینکه نه به این غرض هم نباشه، عادتاً چیزی باشد که طبعش این است که وقتی که ریخته شد تو اون اینو تبدیل به خل بکنه، یا مقتضای طبع عادتش باشد، یا اینکه به این غرض ریخته بشه، توجه فرمودید؟ در اینجا ایشون میگه که قاعده طبیعت جاری است. چرا؟ به خاطر اینکه این داخل در اطلاق مقامی میره، اطلاق مقامی اونجایی شامل میشد که به حسب عادت یا به غرض تخلیل باشه، و دیگه به خاطر خود نصوص اون روایتی که قبلا ما خوندیم، و روایتی بوده که داشت که برای علاج میریزن، دو سه روایت بوده، ایشون اتکای به اون روایت کرده که اون روایت گفته برای علاج، توجه فرمودی؟ جوابش این است که اون روایت در کلام سائل بوده، در هیچ یک از اینا قید نشده در کلام امام علیه السلام، قبلا بحثش گذشت، روایتش رو خوندیم، در هیچ یک از اینها در خود کلام امام قید نشده که اگر برای علاج ریخته شد اون وقت پاک میشه لا بسه. راوی سوال میکنه که چیزی رو برای علاج میریزن، خب این تبدیل به خل میشه، جایزه؟ حضرت فرمود که وقتی که منقلب شد به خل این پاکه، این معذرت میخوام، شربش جایز هست، شربش جایزه. یا اینکه اون اسیر نبیم همینجور، در این دو سه تا روایت فرض در کلام به اصطلاح راوی شده که چیزی میریزن حضرت فرمود که پاک میشه اون به اصطلاح همون شی و اون خمرم اکلش جایز هست، خود کلام امام قید نشده. بنابراین اطلاق این روایات محکمه، اطلاق مقامی اینه، اطلاق مقامی و اطلاق این روایات اقتضا میکند که هر چیزی که در اون شی ریخته بشه، کما اینکه شیخ انصاری گفته نجاستش رو از خود خمر کسب کرده باشد یا از خود اسیر مقلی، طبعا وقتی که خود اون اسیر پاک شد به ذهاب سلسین و خود اون خمر به تخلیل پاک شد، این شیء خارجی هم که به خاطر اون نجس شده بود طبعا بعد از این چی میشه آقا؟ پاک میشه. همچنین مثل ظرف چی میگه ما این رو؟ ظرف راجب ظرف راجب آلات چی میگیم ما؟ نجاستش از چی کسب کرده آقا؟ بله از اون خم دیگه. خب خم که پاک شد یعنی به تبعی چی شد آقا؟ پاک شده. این جسم خارجی هم حالا چه به غرض علاج به امام که در کلام خودش که غیب نکرده که، این قاعده طبیعت علی القاعده اینجا باید جاری بشه، وجهی ندارد برای نجاست، چون این شیء ایست که با این بوده، خود اون شیء که نجس بود پاک شد، اینم درش بوده. بله ممکن است کسی اون جایی که خارج کرده شیء رو دوباره گذاشته بگه اون درش کلام هست، اما اون هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه مثلا شما در این آلات و اسباب خمر درست این رو سرکه میگیرید، سرکه میکنید، خب این آلات عادتا بیرون آورده گذاشته میشد، دوباره گذاشته میشد، سه بار بیرون آورده گذاشته میشد، باز توش گذاشته میشد. توجه فرمودید؟ این اطلاق مقامی با این تقریبی که تا الان چند بار بیان کردیم اینجا هم شامل میشد، چون عادت جاری شده است که این آلات بیرون آورده گذاشت تو گذاشته بشد جسم خارجی. استفاده فرمودید؟ بله، مگر اینکه چیزی از مقتضای عادت خارج باشد. اون یه حرفیست. مثلا فرض کنید که حالا یک بچه داشته بازی میکرده، یک جسم خارجی رو انداخته تو این، گرفتن آوردن بیرون، باز این بچه شیطون دوباره این رو انداخته تو اون. خب این دیگه به مقتضای عادت چی آقا؟ نیست. این رو ممکنه ما بگیم، اما اونی که به مقتضای عادت وقتی که میخوان خل درست بکنن از خم این ملاقه رو یا این چیز رو هی میذارن تو هم میذارن میان بیرون باز دوباره میذارن تو که داخل در مقتضای عادته، اطلاق مقامی پرش اینجا رو میگیرد. بله همون تقریبی که در کلام های خوبی اومده، در کلام های حکیم اومده، دیگران که بله اطلاق مقامی، خود شیخ انصاری که گفته بود عبارتش دیگه، عبارتش این بود دیگه، بله عبارتش که خواست تقریب بکند این بود، المعتزله بعدم تعرض لذلك في روايات الاسير مع عموم البلوا و وجود بعض الاجسام غالبا في الاسير، که مقصود غلبه خارجی و جریان عادت هست. خب من یک نکته آخرش بگم تمام بشه این بحث، و اون این است که در جریان قاعده طبیعیت شرط است که این اسیر به نار به غلیان بیاد، و الا این قاعده طبیعیت جاری نیست، اصلا خود اون اسیر هم حکم به طهارت و جواز شربش نمیشد. مثلا اگر به نور آفتاب در جای 50 درجه 60 درجه باشد، این به جوش اومده، این از این روایات استفاده جوش اومده با دو سلسیم رفته در چند روز، زمان که زیاد میشد میره دیگه، توجه فرمودید، این استفاده نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه اولا در روایت اینجور اومده در صحیح ابی بصیر، کل اسیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثه، بله ثلثه و یبقى ثلثه. اینجا اصلا اون غلیانی که ناشی از آفتاب شد یا غیر نار شد، اصلا اون نوشیش خوردنش حرام نیست، اصلا نجس هم نمیشد، هر غلیانی موجب نجاست چی آقا؟ نمیشه. بله این نار میشه، اون نار، نار بله برق نار میاره، کلو
آتش نیست که حتی برق نداره.
بله
برق مثلا آدم بایی بسته مثل مارکوفر که اصلا نه برق نه آتش، بنده این نار مرادش ظاهرا باید اراده باشه، بخواد خودش رو کار کنه، نه اینکه خودش اینجور بشه.
بله نار هر حرارتی رو شامل میشد، حرارتی که به وسیله حالا آتش باشد، به وسیله سنگ داغ باشد، یعنی شخص ایجاد بکند به وسیله اسباب طبیعی این حرارت رو. نار بالقوه، مقصود نار فقط شعله نیست، مقصود اون حرارت شدیدی که اشخاص ایجاد میکنن به هر وسیله دیگه، فقط اینجوری نیست که حتما شعله باشد که. بله حالا این چرا که داخل در این عنوان نشد، یعنی تحت عنوان غلیان به نار نشد. حالا عرفاً معنای غلیان به نار چیست؟ خودش بحث جدایی است، علاهده است، اون باید صحبت بشد که آقا عرف غلیان به نار رو کجا میگد. خب قطعاً به نور خورشید از قبیل غلیان به نار چی آقا نیست، مگر اینکه سبب بشد نور خورشید یه چیزی آتش بگیرد. بله، نور خورشید گاهی سبب میشد که یه چیزی آتش میگیرد، مثل جنگل ها میگن در حرارت، به خاطر حرارت زیاد مثلا حالا آتش میگیرد، یا به وسیله سنگ چخماق چیزی مثلا یه حرارت، یک نوری از خورشید بخورد این یه به آتش بشد مثلا. توجه فرمودید؟ اون که خودش نار رو ایجاد کرده. غرض این است که لولا نار. حالا غلیان به نار کجا هاست؟ خب خود این هم یک متفاهم عرفی است، هر جا عرف این رو از قبیل غلیان به نار دانسته. و یا اینکه در بعضی از روایات اومده که این توبخه توبخه حتی یذهب منه اثنان. این توبخه اهل عرف چجوری تفق میکنن؟ تفق عادتا با چی میشه آقا؟ بله؟ با آتش میشه دیگه، جریان عادت عرف اینه دیگه، تفق با آتشه. یا در روایتی اومده بختج، بختج در به جای اسیر تعبیر شده از بختج، یعنی اسیر پخته شده. بختج لفظ عربی معرب پخته هست، یعنی آیا اسیر پخته شده رو میتونیم تناول بکنیم یا نه؟ معلوم میشه که این پخته که تعبیر میکردن همون بود که در اونجا موضوع حکم همون اسیر مغلی به نار بوده، پخته شده وسیل آتش بوده. و یا در این روایتی که همین سرائری که خونده بودیم، رویه ان الاسیر اذا جعل علی النار بود، تازه خونده بودیم همین امروز. خب این هم باز معلوم شد که مرتکز در اذهان محمد ابن علی ابن عیسی و روات و اصحاب اون زمان موضوع حکم چی بود آقا؟ اسیر مجهول علی النار بوده. و همچنین این تعبیر که اومده اذا کان یخرب الاناء، او معذرت میخوام، اذا کان اناء یعنی خذب اون اسیر این اناء را، توجه فرمودید، یعنی این اناء رو قرمز کرده، این احمرار قرمزیه که از این ناشی میشه این به خاطر شدت حرارت. مجموع این تعابیر کلن میرسوند که موضوع قاعده طبیعیت در مقام اون اسیر هست که به نار البته بفرمایید که پخته بشه، اما در خمر اینجور نیست، در خمر انقلابه، هیچ احتیاج به نار چی آقا ندارد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
صرف غلیان بسیار مسئله نیست دیگه،
نه باید به نار بشه،
مثلا نور خوشی بی
کافی نیست، اون نجس نمی کنه،
نه نجابه این دستمان نجسه میتابه بر خوش بشه،
اون به اینجا مرد بود
آفتاب دیگه از متحرات